بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفراء حبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الارضين ارواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين. عرض کردیم که در دعای شریف ندبه ما رو توجه دادن به یک امر عظیم و اون ربوبیت خدای متعال و تدبیر الهی، قضاء الهی، حکم الهی و طرح الهی با اولیاش هست، یعنی انبیا و اوصیا. خدای متعال یه قضایی دارد با اونا، مقاماتی بر اونها در نظر گرفته شده، عهدهایی از اونها گرفته شده که نسبت به همه مقامات دنیا باید فارغ و زاهد باشند، که این همون عهد ابتلاعات عظیم در دنیاست. و بعد از اینکه اونها این قرار رو بستند و خدای متعال هم صدق اونها رو تأیید فرموده، امکاناتی به اونها داده که لوازم این مأموریتی است که دارن، لوازم این سیری است که دارن، و بعدم یک امتی هم بعد به خودشون ببرن، اونها رو وسیله و ذریعه برای سیر امت قرار داد. و جعلتهم الوسیله الیک و الذریعه الی رضوانک. این تدبیر را اگر ما دنبال کنیم از حضرت آدم تا برسیم به وجود مقدس نبی اکرم و ادامه این سیر، ما به امام زمان منتهی میشیم. یعنی سیر تدبیر خدای متعال با اولیاء الهی، اون طرح طرحیست که منتهی به حضرت بقیت الله میشه. منتها در رسیدن ما به اهل بیت و جستجوی اونها و طلب اونها، که در این که در انسان طلبی پیدا بشود که طالب امام بشه، طالب همراهی با امام بشه، توجه به بلا اهل بیت موضوعیت داره، که این سیر منتهی شده به اون ابتلاعات سنگین. و صبی من صبی و اقصی من اقصی و جر القضاء لهم به ما یرجا له حسن المثوبه اسکانت الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبت للمتقین. این ابتلاعات سخت منتهی به یک عاقبت خیری میشه، ولی این سیر با انبیا، این قضاء الهی از متن یک ابتلاعات سنگینی عبور میکنه. توجه به این ابتلاعات راه ما رو به این طرح باز میکنه. فعلى الأتائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون وإياهم فليندم النادبون ولمثلهم فلتزرف الدموع وليصرخ الصارخون ويزج الزاجون ويعج العاجون. اگر این سیر انجام گرفت، ما درمون طلبه قرب به ائمه، طلب سیر با اونها، طلب رسیدن به خود ائمه و دولتشون فراهم میشه. و الا انسان اگر از این مسیر وارد نشه، مشکله که بتونه به ائمه برسه. روشن است وقتی سید الشهدا برای رسوندن ما به خدای متعال رفتن تو گودی قتلگاه، ما اگر چشممون از این صحنه برداریم، دیگه از سید الشهدا نمیتونیم بهره‌مند بشیم. کنار صحنه بشینی و تحلیل کنی و تفسیر کنی، کسی به جایی نمیرسه. بعد بیای وسط این بلا عظیم، به هر اندازه ای هم که وارد این بلا میشی، عیش دنیا بر انسان تلخ میشه. کما اینکه خدای متعال خیلی اوقات برای اینکه ما را از مسیر حیات دنیا به سلامت عبور بده ابتلاعاتی بر ما پیش میاره. خدای متعال که نمیخواد ما را اذیت کنه، آزار کنه. این بلا برای ما امنیت در سیرمون ایجاد میکنه. ما از وسط دنیا و جلوه‌هاش که عبور میکنیم، اگر با این بلاها همراه شدیم، میتوانیم راحت تر از دنیا سفر کنیم، میتونیم از دنیا توشه برداریم. یعنی آدمی که عازم دنیا، عازم رفتن از دنیاست، مقصدش خداست، میخواد از دنیا بزرگتر بشه، قصه های دنیا دو تا خاصیت براش داره. اول این که سبکبالترش میکن. اگر دنیا خوشی بدون رنج و بلا بود، عبور ازش سخت‌تر بود. بازم بودن کسایی که عبور میکردن. یه جمله زهیر سلام خدا بریشون به امام حسین عرض کرد وقتی خبر آمد که آقا مسلم به شهادت رسیده و اوضاع کوفه تغییر کرده، حضرت یه صحبت کوتاهی فرمودن به همراهانشون، فرمودن میبینید اوضاع تغییر کرده، اگر کسی در هوس و طمع قدرت و موقعیت داره میاد بره، ما گلایه ای نداریم، اوضاع تغییر کرده، کسانی که اهل این راهن با ما بیان. اونجا زهیر از اصحاب اجازه گرفت یه جمله‌ای به سید الشهدا عرض کرد. سید الشهدا عرض کرد که یبن رسول الله، اگر همه دنیا عیش بود، تلخکامی و پیری و بیماری و فقر و مخاطرات درش نبود و این عیش هم جاودانه بود، یعنی دنیا فنا نداشت، بازم ما شهادت در رکاب شما رو بر این عیش دائمی دنیا ترجیح میدادیم. افرادی که اینجوری هن انگوش شماره که همه دنیا اگر خوشی هم باشه دنیا رو رها میکنن، به سمت خدا میرن و حاضرن برای سیر الالله از دنیا با همه عرض کردم عیش مستقر دائمش بگذرن. ولی خدای متعال این دنیا رو با تلخ کامی ها و بلاها برای مؤمن همراه میکنه که عبورش از دنیا راحت تر باشه. اگر تلخی در دنیا نبود عبور از دنیا سخت تر میشد. اگر کسی عازم بر رفتن به سوی خدا باشه، انا لله و انا الیه راجعون، هم این سختی ها سبک بالش میکنه، زیر پاشو داغ میکنه، نمیتونه وایسته تو دنیایی که پر از این سختی هاست، و همین که کسی که عازم است از سختی ها توشه بر میداره، کسی که عازم خدا نیست از سختی ها توشه بر نمیداره. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. انسان اینجوری است که اگر خیر بهش برسه هلوع رو خود میگه، فرمود انسان هلوع خلق شده. اینجوری معنا میکنه خدای متعال، نتیجهش اینه، اگر خیر بهش برسه منع میکنه، نمیذاره از دستش رد بشه. اذا مسه الشر رو جزوعا، سختی ها میرسه جزع و فزع میکنه، خیرات میرسه صد خیرات میشه، در حالی که نه در سختی باید جزع کرد باید بهره برد، در راحتی و امکانات هم باید بهره برد. سختی ها رو باید با صبر و استقامت در راه خدا بهرش رو چید، نعمت ها رو هم با انفاق و دهش در راه خدا باید بهرش رو ببری. انسان اینجوری نیست، تو سختی ها اون استقامت رو نمی کنه، تو خوشی ها هم اون انفاق رو نداره، لذا نه از سختی بهره میبره نه از خوشی، نه از بهار بهره میبره نه از پاییز. الا المسلی، الا یه دسته اونایی که مسلی هست، ما بقی نمیتونن بهره ببرن. اونایی که دائم توجهشون به خداست، الذین هم علی صلاتهم دائمون، تا میرسه به اینجا دیگه، اونایی که دائم در توجه به خدا هستن در سختی هم بهره میبرن، در راحتی هم بهره میبرن. حالا عرضم این بود، اگر کسی انا لله و انا الیه راجعون، این بلاها مرکب راهن. خدا متعال بی خود که بلا نمیفرسته، بلا نبلون نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات. این سختی‌ها رو که ما میفرستیم یه هدفی داریم و بشر صابرین. میخوایم یه عده استقامت کنن، صبوری کنن، به نتایج این سختی ها برسن. صابرین کسایی هستن که تو دل مصیبت خدا رو مبدا و منتها میبینن و میدونن این سیر از کجا آغاز شده به کجا ختم میشه و میدونن که این طرح بلای الهی که بلا نبلوند نکن کار ماست، طرح ماست، برای این است که راه ما به سوی خدا هموار بشه، مرکب ماست، خدایی که ما رو به سمت مقصد داره حرکت میدهد. این طرح بلا طرح سبکباری و آسان سیر کردن و رشد دادن ما. صابرون کسیست که پای بلا میسته، چون میداند که این بلا نردبان سلوکه، این بلا مقصدش اله خدای متعال، خدای متعال بلا میفرسته برای رسوندن. حالا غرضم اینه که اون کسانی که مقصدشون خداست، اینها از بلاها هم سبکبالی در سفر رو به دست میارن، هم توشه‌های خودشون رو برمیدارن. حالا این بلایی که خدای متعال رقم زده بر اولیا، بلایی است که امت‌ها باش ساخته میشن، انبیا با بلای انبیا، امت‌ها با بلای انبیاشون ساخته میشن، بلای اهل بیت هم همینطوره. این قضای الهی میرسه به بلا، ما از مدخل بلا اگر وارد شدیم، اون وقت این طلب در ما پیدا میشه، میرسیم به اون مقاصد بلند و امام تر، هم به امام تر آشنا میشیم، هم به مقاصد امام، و دیگه عبور میکنیم از این دنیایی که برای اهل دنیا خلق شده و همه اهداف اونها. قرآن از همه اون چه اونا دنبال میکنن تعبیر میکند به عاجله، عاجل با این به معنی چیزی که مال امور در دسترس، زودیاب، به عجله و سرعت به انسان میرسه، زودم تمام میشه. عاجله با الف یعنی اموری که تأخیر دارن، به زودی به دست، دور از دسترس انسان هست. من کانا یرید العاجلت عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. اگر کسی افق اراده و عزمش و خواستش در حد عاجله باشه، عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، برای هر کسی که بخوایم بهش میدیم، زود در دسترسش قرار میدیم، زودتر بهش میرسانیم. علایال خدای متعال اون چه برای انبیا قرار داده عاجله با الفه، من کانا یرید العاجلت عجلنا له فیما نشاء لمن نرید، من کانا یرید العاجله. اما کسی آخرت رو میخواد، اگر کسی آخرت رو بخواد و سعی مناسب با آخرت هم کنه، اولایک کان سعیهم مشکورا، خدا متعال نمیفهمد چه کار میکنم، میفهمد سعیشون مورد توجه ماست، ما توجه میکنیم، ما پاداش میدیم، سعیشون مشکوره. اگر کسی بخواد در مسیر اون طرح انبیا قرار بگیره، مدخلش بلاست، انسان رو میرسونه به همراهی امام زمان. این طرح منتهی میشه به حضرت، در همراهی با حضرت هم یکی از مراحلش توجه به بلای خود حضرته، که در این دعای ندبه بهش اشاره شده که عرض کنم هل قضیت عین فساعتت ها عینی علال قضا هل الیک یا ابن احمد سبیلان فتلقا. انسان تو همراهی با حضرت به یه نقطه میرسد که جز آرزوهاش این میشه، هل من معین فاطیل معه العویل و البکا، کسی هست که همراهی کنه با من رو، بفهمه مشکل من چیه، با من هم نوا بشه، فاطیل معه العویل، یک به اصطلاح ناله های طولانی، قصه های طولانی و گریه های طولانی داشته باشیم با هم دیگه. اهل راه اینجوری هن، اونایی که میخوان با امام زمان همراه بشن، این اتفاق براشون میفته. هل من جزوع فوساعد جزعی، کسی هست که مبتلا شده باشه منم همراهیش کنم تو تنهایی هاش، تو خلوت هاش، آیا چشمی هست که در عرض کنم همراهی با امام زمان خار در فرو رفته باشه، فوساعد عرض کنم هل قضیت عینون فساعدت عینی علی القضا، بعد هل الیک ابن احمد سبیلون فتلقا. این توجه به بلای حضرت یکی از اموری است که به ما کمک میکنه که به حضرت متصل بشیم. ممکنه کسی بگه مگه حضرت بلا دارن، حضرت در دوره غیبتند و در دسترس نیستند و امثال اینها. غیبت حضرت معنیش نیست که حضرت نشستن یه کسی دیگه کار جلو ببره بعد که کار به نتیجه رسید ظهور کنه. غیبت یک مرحله از امامت حضرته که حضرت در غیبت عالم رو برای ظهور و امت رو برای اون دوران میسازن. اینجور نیست که حضرت نشستن منتظرن کسانی که کار جلو ببرن حضرت حالا ظهور کنن. و تو این کاری که در دوران غیبت حضرت میکنن از روایت استفاده میشه حضرت با ابتلاعات عظیمی رو به رو هستن در این مرحله. یه روایتی رو من الان نقل میکنم، یه بابی مرحوم مجلسی در بهار باز کردن، روایت باب خیلی فوق‌العاده ای هم است که ما فیه علیه السلام من سنن الانبیا، اون چه از سنن انبیا در وجود مقدس نبی اکرم است و استدلال به غیبات هم علی غیبته صلوات الله علیه و استدلال به غیبت انبیا بر غیبت حضرت که انبیا برای چی غیبت میکردن؟ به همون دلیل حضرت هم غیبتید. بخشی از طرح انبیا غیبت بوده، حضرت موسی غیبتی داشتن، حضرت عیسی غیبتی داشتن. غیبتشون برای چی بوده؟ برای چی حضرت موسی مدتی غایبن؟ غیبت حضرت عیسی و به آسمان رفتنشون برای چیه؟ غیبت سایر انبیا که مفصلشون روایات رو آوردن. یه بابی مرحوم مجلسی در بهار در اون جلدی که مربوط به امام زمان علیه السلام هست آوردن تحت این عنوان. یکی از روایات باب این روایتی است که از صدیر نقل میکنن، که از کمال الدین هم از این روایت از صدیر نقل میکنن که من و مفضل ابن عمر و ابو بصیر و ابان ابن تغلب که هر چهار تا از اصحاب خاص امام صادق هستند بر حضرت وارد شدیم، دیدیم حضرت لباس مخصوصی بر تنشون از الان توضیح داده و مشغول گریه هستن، مثل یک مادر فرزند از دست داده، مثل آدم حیرانی که در قصه حیران شده و عرض کنم چشمشون پر از اشک، چهره قصه آلود و امثال اینها. حضرت جملاتی می فهمودن، یکیش اینه سیدی غیبتو که نفت رقادی، غیبت تو خواب ما را از ما گرفته و زیقت علی مهادی، زندگی رو بر ما تنگ کرده، آسایش ما رو تنگ کرده و اثرت منی راحت فادی، راحتی قلب ما رو از ما گرفته. سیدی غیبتو که اوصلت مصابی به بجای الابد، قصه های ما رو به قصه های ابدی وصل کرده. اینجوری حضرت بیاناتی دارن که هر اشکی از چشم من جاری میشه و همه قصه های من منو به یاد اون حوادث سختری میاندازه که برای شما پیش میاد. با این تعابیر صدیر میگه ما خیلی تعجب کردیم و حیرت کردیم و فکر کردیم یه حادثه سختی برای حضرت پیش آمده. به حضرت از کنه ما چی شده؟ حضرت فرمودن کتاب جعفر رو میخوندم که حوادث تا روز قیامت درش هست، طول غیبت فرزندم رو دیدم و سختی ها و ابتلاعات حضرت رو در این مدت، به این منو بیتاب کرده. این بیان امام صادق علیه السلام میگم، کما اینکه مثلا حضرت ابراهیم وقتی بردن ایشون رو تو صحنه عاشورا هزاران سال قبل اونجوری داره حضرت قصه دار شدن که اگه حضرت اسماعیل رو قربانی میکردن نمیشدن، حضرت فرمودن من کتاب جعفر رو میخوندم، با حوادث دوران غیبت وقتی روبرو شدم این بیقرار، حالا تعبیر بیقراری غلطه، اینجور مصیبت زده شدم، اصرار کردیم که آب بعضی از اینا رو بگید. اینات فرموده حضرت دو سه تاشو گفتن، فرمودن شباهتی که حضرت به حضرت موسی دارن، شهادتی که به حضرت عیسی دارن، در یکی هم حضرت نوح. فرمودن یکی از ابتلاعات حضرت نوح که مشابهش سخت‌ترش برای حضرت بقیت الله هست اینه که بالاخره حضرت میخوان یه امتی بسازن، این امت هم یه سطحی از تحملو دارن دیگه. اونا که حضرت فرمود ما صبوریم، شیعیان ما صبورترن. حالا میگم این در واقع تعریف ماستیش، همه صبر ما به صبر ما متصله. فرمودن به خاطر اینکه ما اسرار کارو میفهمیم اگر صبر بکنیم، اونا که نمیبینن صحنه رو فقط به ما اعتماد دارن، با اعتماد به ما اومدن تو بلاهای سنگین، لذا پایداری و صبوری اونا خیلی صبوری فوق‌العاده است. از یکی از ابتلاعات حضرت نوح رو که بیان کردن که مکرر روایت شد ملاحظه فرمودید، این است که حضرت نوح خدای متعال بهش وعده پیروزی داده بود. میدونید 950 سالشون پیغمبری کرده، تموندش به اندازه کشتی شده، همه رفتن و کشتی اینقدر جمعیت مونده دیگه، همه رو سوارای کشتی کردن و بعدم طوفان حضرت مونده. خیلی هم این اهل کفر اذیت میکردن حضرت نوح و قومش رو، یه اقلیتی بودن در وسط اونا، اونا دین و دنیای خودشون رو داشتن، بت پرستی خودشون رو داشتن، این هم یه اقلیت محدود، خیلی ایذا میکردن. خدای متعال وعده پیروزی داده بود به حضرت نوح که پیروز میشید، شما رو غالب میکنیم، قطعیه. هی به حضرت میگفتن آقا این پیروزی کیه؟ خدای متعال در نقل دارد که تعدادی حالا 7 هسته خرما رو فرستادن برای حضرت، گفتن اینا رو بکارید، منتظر باشید که به ثمر بنشینه، انشالله فرج میشه. حضرت هم این کار انجام دادن و قومشون هم امیدوار شدن و وقتی به ثمر رسید گفتن حالا یه بار دیگه باید هسته های این درخت ها رو بکارید، صبر کنید دوباره برویه و محصول بده. خب یه عده‌ای گفتن رفتن دیگه، تعبیر اینه. ببین برای پیغمبر خدا حرف خیلی روشنه، ولی قصه حضرت اینه که اینا چه میکنن. در روایت داره وقتی حضرت عصا رو سحره فرعون سحرشون رو پهن کردن و استرهبوهم و جاؤوا بسحر عظیم، اون سحر عظیم حضرت موسی در نفسش احساس خوف کرد و اوجس فی نفسه خیفته. روایت داره که حضرت نگران خودش نبود، نگران این بود که این سحر موجب بشه اونا به تردید بیفتن که نکنه اصلا حق این طرفه، اون وقت خبری نیست. مثل این مثلا فرض کنید وسعت تمدن مادی، یه بار یه جوری نشه که مؤمنین احساس کنن اصلا انبیا دستشون خالی بوده، هرچی همینه که از نگرانی های امام زمان همینه دیگه، که باید مهلت بدن کفر تا آخرین حدش ظهور پیدا کنه. امدادم میشه دیگه، تو هیچ دوره‌ای کفر به اندازه این دوران غیبت امداد نمیشه، چون بناس حضرت این بساط رو جمع کنن، بعد هرچی دارن در چنته رو کنن دیگه، دیگه چیز دیگه ای براشون نمونه. لذا تعبیر اینه بعد ما ملعت یا کما ملعت ظلمن و جورا، تمام مناسبات عالم رو بر اساس جور میچینن، یه دهکده واحد درست میکنن، محورش هم جوره. جور یعنی ظلم پنهان، ظاهرش نگاه میکنی همه چی سر جا خودشه، عمیق که میشه میبینی هیچ چی سر جا خودش نیست. جور یعنی لذا فهمش هم سخته. ظلم اون تعدی از حدیست که از حقیست که آشکاره، خیلی زود فهم میشه. اما جور اونیست که به راحتی فهم نمیشه، پیچیده از پنهانه، همه ی مناسبات میشه جایرانه. حضرت باید اجازه بدن یه چنین اتفاقی بیفته و باید تحمل کنن تا دورانش بگذره. یکی از سخت‌ترین مراحله و امت هم واقعا توان تحمل چنین چیزی رو ندارن. در حضرت نوح این کار رو کردن، وقتی میوه ها به درخت ها به نتیجه رسید یه عده‌ای رفتن، گفته اینا علیاذ بالله وعده های بی خودی میدن، وعده سر خرمن، تازه حالا گفته اینا رو خرما رو بکارید درخت بشه میوه بده، حالا میوه داده میگه یه بار دیگه بکارید، پیداست هیچ خبری نیست. داره تا 7 بار این تکرار شد و هر بار یه عده‌ای رفتن. از روایت استان یه عده‌ای هم می آمدن وقتی این چیزو می دیدن، نمی زنم اونا دیگه کی بودن که تو دل این سختی ها وقتی می دیدن این صحنه ها رو متوجه می شدن این پیغمبر حقه، می آمدن طرف این پیغمبر، ولی رفتن. من حتما متفهمت خیلی این کار بر حضرت نوح سخت بود، هی وعده بدهد، تا اینکه در روایتی داره که وقتی دیگه حضرت نوح عرض کنم بار آخر، اون عده‌ای که ماندن آمدن به حضرت، حضرت نوح به حضرت عرض کردن آقا ما شما رو پیغمبر میدونیم، 1000 بار دیگه 100 بار دیگه اینو تکرار کنید، ما شکی در شما نداریم. اینایی که موندن اینجوری شدن. خدا میتونه فرمود حالا به درد، حالا اینا به درد خورن، حالا با اینا کارو شروع کن، کشتی بساز. فرمود علتش هم اینه که اگر اون جمعیتی که رفتند وقتی با پیغمبر صبوری نمیکنن، پیغمبرشون بهشون میگه یه خورده دیگه صبر کنید، خدا فرموده که بعد دوباره این هستا رو بکارید خرما بشه دیگه. کسی که اینقدر به پیغمبرش اعتماد نداره بعد از پیروزی هم همراه این پیغمبر نیست. کسی که اینقدر نمیتونه صبوری کنه، یعنی صبوری در کنار حضرت در دوران پیروزی از ایستادن در کنار حضرت در دوران سختی ها آسان‌تر نیست. وقتی به تعبیر دیگه به غنایم میرسی، آدم راجع به غنایم اظهار نظر نکنه خیلی کار سختیه. اونجا هم حضرت یه طرحی دارن، امکانات وسیعی در اختیار قرار میگیره. خیلیایی که تو دوران سختی ها تحمل کردن، وقتی دستشون به امکانات میرسه دیگه تردامنی میکنن. سختی ها رو گذروندن، اناد میکنید، محرومیت ها رو کشیدن، یه دفعه میخوان یه شب همه رو جبران کنن، دست اندازی میکنن. کار آسونی نیست. لذا اگر کسی بخواد آماده بشه برای اینکه در دوران پیروزی کنار حضرت باشه، مداخله نابجا نکنه، تر حضرت رو قبول کنه، حضرت یه برنامه هایی دارن با دشمنان، با دوستان، با امکانات عمومی و اموال، یه طرحایی دارن حضرت، اینکه انسان بپذیره و همراهی بکنه کار آسونی نیست. خیلی ها ممکنه اعتراض. فرمود به حضرت نوح خدا امتحال بهش وعده داده بود که دیگه بعد از این صحنه میرسه به عرض کنم یه امتی که اون امت درش اختلاف و نزاع نیست و تر حضرت جلو میره. بنا نبود که بعد از این که حضرت از کشتی پیاده شد دیگه دوباره درون جمعیت دور و بر حضرت اختلاف بشه. لذا خدا متعال همه امتحانها رو قبل گرفت، طولانی کرد ابتلاء حضرت نوح. گویا خیلی هم بر حضرت نوح سخت بوده این دوران، طولانی شدن این وعده پیروزی تحملش بسیار سخت بوده. فرمود امام زمان، من یکی امام صادق فرمودم به صدیر، یکی از ابتلاعات امام زمان اینه، باید یه امتی ساخته بشه که دیگه بعد از ظهور حضرت با حضرت نزاع نکنن، تو طرح حضرت دخالت. ساخته شدنش مبتنی با طول غیبت فراهم میشه و از این دست ابتلاعات. پس یکی از اموری که انسان باید بهش توجه داشته باشه تو بتونه در به خصوص این دوران که دوران غیبته، وقتی به حضرت گره خورد تو طرح انبیا، بتونه دوران غیبت رو به سلامت از سر بگذرونه، توجه به ابتلاعات حضرته. کمان که توجه به عاشورا موجب میشه آدم جمع جور بشه تو عالم، خیلی با دنیایی که دیگران ساختن آمیخته نشه، توجه به ابتلاعات حضرت در دوران غیبت به شدت کمک میکنه به اینکه انسان بتونه سختی‌های دوران غیبت رو پشت سر بگذاره. سخت تحمل دوران غیبت دیگه. به ما وعده دادن، یه موقع من عرض میکردم که حالا شیعه واقعا تحملش خیلی بیشتر از دور و بر حضرت نوح بوده. به ما اون گفتن مثلا خرما بکارید به اونها، به ما گفتن حضرت میاد، علائمی هم که به ما دادن، البته علائم غیبت یه بحث جدی داره که این علائم مثلا چجوریست، یه علائمی پیش روی ما گذاشتن که یه موقعی تطبیقش کردیم به بنی العباس، یه موقع تطبیق کردیم به مغول، یه موقع تطبیق کردیم بعضیاشو به ظهور صفویه الان، و واقعا شیعه تحمل کرده که انهو بهش گفته بودن که خب حالا دیگه علائم رو بین الان درست میشه، دوباره یه صحنه ای پیش اومده، گفتن حالا صبر کنید یه 100 سال دیگه بگذره، باز مغول اومده گفتن ها داره درست میشه. قناعت کردیم. این که علائمی گذاشتن در راه ما و بعد این علائم هم یه علائمی است که گاهی بدا درش حاصل میشه، یا اگر بدعا نباشه این علائم علائمی است که علائم سیال به شرایط مختلف تطبیق میکنه. البته فهم این علائم یه قواعدی داره و ممکنم از بعضی از این علائم هم اصلا برای عموم نباشه، برای اون فرماندهان راهه که راه رو بفهمن، نقشه رو بفهمن، بدونن الان کجای کارن، و اونا هم میفهمن که الان کجای کارم و بعد چجوری کار جلو ببرن. برای خواص ممکنه باشه، ولی همون قدش هم که در دسته خیلی های سیاله، این سیالیش جز امتحانات سختشی هست، بدایی که درش ممکنه حاصل بشه جز امتحانات سختشی هست. روایت داره اصل ظهور قطعی است، وعد خداست. علائم فهمود نه، ممکنه جا به جا بشه این علائم، اینا وعد نیست، علائمی که گفته شده. حتی بعضی دعا سفیانی فرمودن، سفیانی هم ممکنه بدا درش حاصل بشه. لذا خیلی هم آدم بعد تو این دوران متوجه به حضرت باشه، متوسل باشه که انشاءالله سختی های راه برداشته بشه از مسیر ظهور حضرت. ولی بعضی از چیزهایی که در روایات هست خیلی سخته قرب ظهور. علایانی که از ارکان همراهی با حضرت در دوران غیبت که شیعه مبتلاست و ابتلاعاتش هم خیلی سنگین و عظیمه، توجه به بلای خود حضرته که مبتلا فرین فردی که الان دارن حضرت، اولا حضرت اینطور نیست که عرض کردم نشستن دیگران کارو جلو ببرن بعد حضرت تشریف بیارن بگن حالا کار انجام شد، ما اینطوری نیست. خود حضرت امامی هستن که بعد امت رو بسازن، مردم رو بسازن. طرح امامت ایشون دو دوره داره، دوره غیبت به حضور و دوران غیبت در روایات داره دوران تمحیصه، دوران خالص شدنه، دوران تفکیکه، دوران جدا شدن صفهاست، دوران خالص شدن همراهان حضرته. عناوینی داره دیگه. حضرت دارن کار میکنن و دارن یه امتی میسازن، صفها رو جدا میکنن، خالص میکنن مؤمنین رو، آماده میکنن برای اینکه آماده بشن برای یه دولت حق با همه وسعت و امکانات و مقدوراتش. لذای ابتلاعات عظیمی هم باید بر امت پیش بیاد برای اینکه آماده بشن، از متن این بلاهای سخت باید بگذرن، و همین که خود حضرت محور این ابتلاعات هستن، اصل بلا مال حضرته. توجه به اون بلا از مؤیدات ماست برای اینکه بتونیم کنار حضرت بیستیم و سختی های دوران غیبت پشت سر بگذاریم. بعد دیگه در ادامه دعای فراز دیگه این میشه، عرض کردم از توجه به بلای اولیای خدا و درک زیبایی های این بلا و حمد خدا شروع میشه، به اینجا هم ختم میشه که و نحن نقول الحمدلله رب بلا، این هم حمد اوله. بعدش یه فراز دیگریست، اللهم انت کشاف الکرب و البلوا، که حالا سیر ما رو با امام زمان توضیح میده که چه اتفاقاتی برای ما در کنار امام زمان علیه السلام باید بیفته. و الیک استعدی فاندک الادوا و انت رب الاخرت و دنیا فعق سیاقی یا سل مستقیس این عبیدک المبتلا و ارهی سیده یا شدید القوا و ازلنه به الاساب الجوا و برد خلیله یا من علی الارش استوا، که از خدا میخواییم که کار ما رو به رؤیت حضرت برسه. این رؤیت احتمال رؤیت در عصر غیبت هم هست که آدم تقاضا کنه، التماس کنه که دستش به حضرت برسه، ولی تلقی حقیر اینه از روایات که این درخواست رؤیت بیشتر درخواست اینه که ما در دوره ظهور حضرت باشیم، کنار حضرت قرار بگیریم که حضرت ظهوری دارن، ما تقاضا میکنیم که ببینیم حضرت رو، اون موقع که حضرت ظاهر میشن ما باشیم کنار حضرت. این اشتیاق، اشتیاق در واقع وجود مقدس نبی اکرم است. در بعضی از صلوات ملاحظه کردید که خدا ما پیغمبر شما رو تو دنیا ندیدیم، بهش مؤمنیم، قبولش هم داریم، نبودیم که ببینیم. خدایا بین ما و حضرت در قیامت فاصله ننداز، یه جوری باشه که اونجا ما بتونیم به زیارت حضرت برسیم. به بچه‌ها تقدیم کردم که زیارت حضرت در بهشت زیارت الله، لقاء الله، خیلی از نعمت‌های فوق‌العاده و استثنایی بهشته. زیارت حضرت در دوران ظهورم که یه منزلتی از بهشته همینجوریه. اگر اصل ظهور اصل لقاء اللهه، به خاطر اینکه وجه الهی در عالم ظاهر می شود که اینما تولو فسما وجه الله، به خاطر اینکه با ظهور حضرت آیات الهی در عالم ظاهر میشه، پرده ها میره کنار، همه عالم آیان، اما حجاب رو آیات افتاده، حجاب سقیفه نمیذاره عالم آیه بشه. الان دیدید آدم میبینه دانشمندانی هستن دائم در حال تحقیق در طبیعتن، ولی طبیعت براشون آیه نیست. این همه قواعد پیچیده رو میفهمن ولی برش میگردونن به خصلت‌های ماده، اصلا آیات نمیبینن. مال این حجابیه که افتاده، اونم تو حجاب رفتن، عالم براشون آیات نمیشه. حضرت که ظهور میکنن، سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، حضرت که ظهور میکنن آشکار میشه، همه عالم میشه آیات، درون آیات میشه، آفاق آیات میشه و این همه آیه میشوند که انه الحق. این دوران ظهور حضرته، همه عالم آیه. چرا؟ چون صبح روشن عالم حاصل میشه، چون اون وجه اللهی که یتوجه علیه الاولیا ظاهر میشه در عالم. لذا به هر طرف نگاه میکنه اینما تولو فسما وجه الله. یه معنای این روایت، نمیخوام بگم همینه، که فرمود مؤمنین مد بصر پیدا میکنن هر کجا هستن امام خودشونو میبینن، یعنی همین، یعنی انسان یه موقع افق نگاهش فقط طبیعت رو میبینه، یه موقع انسان نگاهش امتداد پیدا میکنه، میتونه اون وجه الله رو در ورای این آیات ببینه، بر طرف نگاه میکنه وجه الله. یه معنای این روایت اینه، فقط این نیست که حالا مثلا امتداد بصر پیدا میکنن جسم امام رو میبینن، نه، عالم یه آیاتی داره، وجه الله در این عالم تجلی کرده. اگر کسی تونست نگاهش امتداد پیدا کنه در ورای این زمین و آسمان، اون وجه الله، اون جنبه وجه اللهی امام رو ببینه، عنایت فرمودین، او به یقین میرسه، او به هر سمت رو میکند با خدای متعال مواجهه از طریق همین وجه. اصل ظهوری همچین اصریست. حالا تقاضای ما اینه که ما اون دوران رو درک کنیم، حضرت رو ببینیم، حضرت رو وقتی ظهور کردن ببینیم. عرض کردم ظهور یه ظهور جسمانیه، غیبت جسمانی دارن حضرت، ظهور جسمانی هم دارن، که این غیبت رو ائمه دیگه تقریبا نداشتن. ائمه متأخر چرا یه مقداری غیبت داشتن، ولی یه ظهور دیگری است که حقیقت ولایت در پرده است و کسی نمیتونه اون حقیقت رو ببینه. فرمودن مشکله حضرت که ظهور میکنن، این حقیقت در عالم ظاهر میشه، لذا عالم عالم دیگه‌ای میشه. حضرت در سیمای وجه اللهیشون ظاهر میشوند در عالم. ظهور یه معناش همینه. به تعبیر دیگه از عناوین حضرت در قرآن غیبه، کلمتی که تامت المغیب فی ارضه، این کلمه تامه در عالم اظهار میشه. لذا رؤیت حضرت در عصر ظهور یه رؤیت دیگری است. لذا اونایی هم که امیرالمؤمنین رو دیدن تو این دنیا با حضرت هم سلوک کردن، مثل سلمان ها، مثل مالک اشترها، اینا در رجعت دوباره بر میگردن، چون یه منزلت دیگری از حقیقت حضرت در این عالم آشکار میشه، حضرت رو تو اون قامت باید دید. من تلقیم اینه، این درخواست های رؤیت درخواست رؤیت درون ترازه. حالا پس بنابراین یه فرازی در آخر داره که سیر ما با حضرته، یه مقدماتی داره، درخواست رؤیت و درخواست سیر با حضرت، که حضرت پیش روی ما باشن، تو این دنیا به حضرت برسیم، ظهور رو درک بکنیم، حضرت رو در عصر ظهور در سیمای وجه اللهیشون زیارت کنیم، و بعد از اینکه این اتفاق افتاد، حضرت رو تو این سیما دیدیم، با حضرت سیر کنیم و وارد بهشت بشیم، تا میرسه به اینجا که مستقر حضرت، مستقر و مقام ما با هر کجا هستن حضرت، با حضرت باشیم. که اینم یه مقدماتی داره در دعای یونس ابن عبدالرحمن، یه تعبیر لطیفی داره که چجوری میشه آدم به یه نقطه‌ای برسه که مستقرش، مستقر امام، مستقر او هم باشه، هر کجا امام قرار دادن و همونجا باشه. بعد و عتم نعمتک به تقدیق مکه یاه و امامن و حتی توردن و جنانک و مرافقت شهدای مبالسه. این نعمتی که ما رو به حضرت رسوندی و عرض کنم رؤیت حضرت حاصل شد و چند تا امر دقیق دیگری است، اینو اتمام کن به این که حضرت پیش روی ما باشن، ما به دنبال حضرت وارد مقامات بهشت بشیم. حتی توردن و جنانک و مرابقه، اون جنان خاص، اون بهشت خاص جنتی، حتی توردن و جنانک، جنانی که به مرافقت شهدا. این سیر ماست با حضرت که از عرض کنم بعد از اون مرحله ای که حضرت ما رو سیر دادن و به ما تو طرح خدا حضرت بقیت الله و پایان و کار حضرت بقیت الله رو نشون دادن، بعد میگن خب حالا ما که الان تو عصر غیبتیم، اللهم انت کشاف الکرب بلبلوا، تا میرسه به اینجا حضرت رو ببینیم، با حضرت سیری داشته باشیم، حضرت معاذ ما باشن، اسمت ما باشن، تا میرسه به این که با حضرت سیر کنیم، وارد اون درجات بهش بشیم، اونجایی که مرافقت شهداست. رفاقت با شهدا با اون جنب در بهشت باشی، که حالا شهدا هم معنای خودشو داره دیگه. بعد صلوات، بعد از صلوات حالا یه سیر دیگری باز حضرت با حضرت شروع میشه. حالا اون سیر بعدیش هم ختم میشه به اینجا، وسق نامن حوض جدهی به کسهی و به یدهی. کسایی که تو طرح حرکت میکنن پایان این طرح اینه. حالا یه امت میخواد حرکت کنه با امامش، وجعل صلاتنا به مقبوله، این امت باید به صلات برسه، صلات مقبول، این با امام میشه. ذنوبنا، یه امت باید تطهیر بشه، با امام تطهیر میشه. امت خواسته هایی دارن، خواسته ها با امام به مقصد میرسه. ارزاقنا به این مبسوطه و امنا به سیر ماست با امام دیگه، با امام زمان. تا اونجا توجه به طرح بود و رسیدن به حضرت و با حضرت سیر کنیم، برسیم تا دوران ظهور و طرح و تا آخر ببینیم. حالا که طرح رو دیدیم برمیگردیم، از حضرت، از خدای متعال میخوایم که یه سیری با امام زمان برای ما حاصل بشه. این سیر تو فراز آخره، این سیرم منتهی میشه به اونجایی که وسقنا من حوض جدهی به کأسهی و به یدهی رین روین هنین سائقن لازم عبده و عبده. اگر کسی این طرح انبیا رو دید، وارد این طرح شد، به امام زمان رسید، پایانش اینه که در کنار حوض کوثر از دست حضرت سیراب میشه، یه جوری که دیگه لازم عبده و عبده، تمام نیازهای انسان تأمین میشه، دیگه تشنگی نیست. چون تشنگی های انسان وقتی بالغ میشه فرق میکنه. اینطور نیست که تشنگی ها فقط تشنگی این آب باشه. این یه مثله، این آب یه مثلی است از امام. ما همینطوری که تشنه این آب میشیم، در ما آتش نسبت به امام هم قرار دادن. و لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا، فرمود اگه اینا به فرمان امام عمل میکردن، اونا رو با آب گوارا سیراب میکردیم. فرمود لاشربنا قلوبهم الایمان لن تفعناهم به علم عن علم الامام به علم یتعلمونه عن الائمه. این ماء غدق یعنی علم امام که قلب انسانو سیراب میکنه، حیات قلب. یه آتشی در ما هست نسبت به امام، به حقیقت ولایت. اگر کسی از حوض کوثر به دست حضرت خورد، نسبت به اون آتشی سیرابی حاصل میشه، قربی از امام، معرفتی از امام، حقیقتی از معارف به دستش میاد که لازم عبده او عبدا، دیگه کم و کسری تو اون جام نیست. یعنی میفهمید علایال این طرح در دعای ندبه که از توجه به بلا الهی و حمد بر این بلا تا رسیدن به اصل ظهور و تا درخواست هایی که حالا ما تو عصر غیبت داریم برای سیر حضرت، برسیم به عصر ظهور، کنار حضرت باشیم، حضرت رو ببینیم، به اون رؤیت برسیم، با حضرت عصر ظهور رو طی کنیم، بعد با حضرت وارد جنان بشیم، بعد یه صلوات، بعد سیر دومه که پایان اون سیر دیگه سیر ما در جنان با امام زمانه. وسقنا من حوض جدهی به کسهی و به یدهی. این طرحه. اینو شما مقایسه کنید با طرح، عرض کنم، تمدن های مادی. اونا هم طرح دارن، اونا هم دنبال یه غایاتی میگردن، اون طرح اونا هم امام داره، ائمه نار طرح دارن تو عالم. این دوتا رو با هم مقایسه کنی. حالا من یه جمله هم دوباره تکرار میکنم، شما این دعا رو مرور بفرمایید. این دعا به نظر شما اندازش اندازه اینه که یه کسی جعلش کرده باشه. بعضی گفتن این انشاء، کی میتونه انشاء کنه؟ اگر یه کس دومی اینو انشاء کرد، ما بگیم اونم امام صادق. حرف زیاد زده میشه، متن نوشتن، ولی یه متنی تو این وزان که هر صبح جمعه ما بگن رو به امامتون بیارید، و اگر میخواید به امام زمان برسید در صبح جمعه، از اول طرح شروع کنید تا آخر با حضرت برسید. از اول شروع کنید اللهم لك الحمد تا برسید به اینجا که بس کلام حوض جدی. هر جمعه این سیر رو با امامتون داشته باشید تا انشالله. اگر کسی این سیر رو داشت، روایت داره عصر غیبت و حضور دیگه یکی است. در دوران غیبت هم گویا در رکاب حضرتن، گویا در اردوگاه وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. گویا در بدرن، گویا در احدن، و گویا در رکاب امام زمان دارن پیش روی حضرت شمشیر میزنن. این سیر دعای ندبه انسانو به این نقطه میرسونه، به حدی میاره وارد این طرح عظیم میکنه که دیگه فرق نمیکنه کجا ایستاده باشی، هر کجا ایستاده باشی گویا در اول و آخر هستی. به تعبیر دیگه توفیر نیت بر انسان ایجاد میکنه. بالاخره هر کسی یه جای این طرحه. جناب سلمان یه جایی وایستاده، خب با بقیه ائمه سیر نکرده. محمد بن مسلم با حضرت امیر اون سیر سلمان، ولی هر کسی هر جایی که ایستاده اگر درست کنار امامش بیسته گویا در همه جا حاضر است. این همون توفیر نیته که به حضرت عرض کرد برادرم ای کاش پیروزی شما رو در جمل بود میدید. حضرت فرمودن دلش با ماست، گفت بله. احوا اخی که معنا، حضرت فرمودن اون که با ماست چی؟ خیلی هنوز به دنیا نیومدن با ما هستن. عنایت میکنید، این دعا ما رو به یه نقطه میرسونه که ما رو به همراهی کل انبیا و اولیا میرسونه. گویا تر همه انبیا رو میبینیم، میایم جای خودمون تو این تر رو پیدا میکنیم. وقتی پیدا کردی با همه انبیا هستی، یه طرح واحده، یک نقش از خدای متعال داره، گویا در اول و آخر این تر حاضری. اونی که از روایت استفاده میشه اینه که اگر کسی آمد جای خودش رو پیدا کرد تو عصر غیبت، گویا تو همه این عوالم به هرها هم بوده، با همراه انبیا بوده، همراه اولیا بوده، همراه یکایک که ائمه بوده، گویا در دوران ظهور امام زمان هست. این منوط به اینه که ما موقفش رو پیدا کنه. من گمانم یه دعای ندبه تو عصر غیبت برای همینه که ما بتونیم موقف خودمون رو نسبت به امام زمان پیدا کنیم، بیایم جایگاه خودمون رو پیدا بیستیم سر جایگاه خودمون، سر موضع خودمون. یه دوستی داشتیم از خوبان اهل زحمت، میگفت که آدم وقتی میخواد بره مشهد اگه بیسته این طرف جاده اول اتوبوس سوارش میکنه، بره اون طرف بیسته که میره به سمت مثلا جنوب ایران، تا فردا هم ایداد بزنه بگه مشهد یه ماشین سوارش نمی. خب سر جا خودت وایستا. وقتی سر جا خودت نمیستی، یه ماه همونجا زیر پات علف سبز شه، تو رو به مقصد نمیرسونه. ولی اگه سر جای خودت ایستادی، اول وسیله تو رو میبره. ما این دعای ندبه دعایی است که ما رو سر جای خودمون منشونه. اگر رسیدیم سر جای خودمون، بقیه راه رو با اماممون انشالله میریم. السلام علیکم یا ابا عبدالله.